kasance cikin waɗanda za su gina kamfanin sannan za ku ji cewa ƙungiyar OPEC za ta ƙara yawan man fetur da take kada ganga wato da ganga 2016 a cikin watan Yuli. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ministan harkokin ƙasar Iran Abbas Araghchi ya zanta ta wayar taronko da babban sakamakon sakamakon duniya don ya zuba da su faɗa masa inda aka kwana da nawa da sassa suke da Amurka ba kai suke ba. Kamfanin yankin labaran aiki na ƙasar Iran ya nakalto a Araghchi yana faɗa wa ministan sakamakon kan cewa akwai buƙatar ɓangarorin
Programin na vazhdim të ndërruar mishi e kemi të dëgjuar thonjeve dhe këshillave të imam Xhafer Sadikut alayhis salam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë.
Qasja e Imam Sadiq Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave dhe themelore të njerëzve.
Në këtë program do të analizojmë visionin i Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriu në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Është një qendër kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për realizimin e idealeve të veta në fillim, duhet të plotësojmë nevojat themelore dhe pasore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie përbërë nga materia dhe nga shpirti. Kështu që në kombinimi të tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevoja të njerëzve edhe një aspekt të cilësisë në të ndërë në të shkallë së vëndshme, por realizimi disa për tyre nuk mund të ndonë edhe për gjakin të së mundur. Në gjithë këtë, disa për nevojave të njerëzve janë në të domosdoshme dhe në të finore, por realizimi dhe në përshtatshëm e tyre në realitet, kërë në reformat për zhvillimin dhe progresin të mënurin.
Hasan Abbas Sadi yana faɗa haka a lokacin da yake ganawa da ministan Petro na Jihar Musulunci ministan Petro na Jihar Musulunci da kuma ministan Fajar Yawon Kudu da kuma da aka kera a nan kasar Iran mu da na Expo 2025 karo na bukwai wanda aka kammala a
visionin njeriu ndaj ekzistencës dhe njeriu që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Sot jemi adhëruar në jetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe përshtrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë e përfitimit që është e fundamentale të cilat lidhen me të në çfarë të lëmë që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e përfitimit. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshu e shmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Me epokën bashkëkohore zakonisht përballen me shumë njerëz të cilët mendojnë për gjithësinë materiale, dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe lëkurjeve materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qëllime të tjera, për arsye se nuk kanë kushtuar rëndësinë e nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër, janë tjetëri njerëzve të cilët mund të bëjnë falë në botë të tjera, dhe parimisht nuk tregojnë të një vëmendje të veçantë ndaj se bote. Në këtë mënyrë, njerëz të tillë e shikojmë vetëm nevoja shpirtërore, ta ngjitet në botën tjetër. Kjo është të tillë në realitet, ndjekën rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk aftëzojnë në mënyrë të përshtatshme në vullnet e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i nëmësojnë talentet në nivelin e tanga. Fe islame nuk është aporta së të me tokë, në vizim të imam Gjefer Sadiko Alisalam ka thënë, izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrëve të në sëllarë në njërzit e tjerë, nuk ka vënë për fejnë e pasër të islame. Por është një tjetër grupi njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër, dhe aspekti shpirtëror të njeriu. Megjithëse të tënë largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspekti material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjellë bota tjetër. Ashtu si që ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në surën Bakare, ajeti
121,
e ka prej ty, asgjë që thonë. Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Ila ta ba da sanarwa harakar sojojin ta guda biyu akwai jikatan wasu a lokacin da suke bincike da kuma ƙoƙarin shiga wani rami na ƙarƙashin ƙasa inda wani bom ya tashi da kashe su ya kuma raunata wasu. Tashar talabijin ta press da na Tehran ta rakanto kafafen yada labarai na Yahudawa
na basu da zuwa na kare yau lashin ne fiye da kishin ka karɓo su zuwa cikin zafi ne ta sani da mutum da kuma da mutum da ya yi ta zuwa ne kuma staff side ne ya li sai mu ce na basu da zuwa ta sakto ai da destini ya kasi ya
bari ya tana cewa ya faru ne da rashin sabar sannan
kai ne goya ta cin da shi është për nga nga më bërë e sëmërë, që në për një rësë, se cilë në vërë, ka nevoj për qëtësi dhe për jetësim. Përveç kësaj, të existon në një nevoj tjetër, që ka lidit në nevojat shëqërore të në mëriot. Imam Gjafer Sari, përbi i sëmërë, në lidit
në
qëtë
kafa,
në të në qëtë në të në të në të në të në
Siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele përbërë, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të Shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e turbur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturinë në jetën e shoqërisë së kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i përshkrimtërisë është mjekësia. Mjekësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materjen, që do të thotë se trupi njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjashme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë të konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit natës ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për marrëdhjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veproj me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriu në të gjithë kushtet dhe rrethana, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë. Duhet i konsideroj si nevoja themelore të tij, për të bërë pjekje për plotësimin e
tyre.
Duke konsideruar të palishëm shkelin për drejtave të tjerëve, ka krijuar rrethet e rastin për besim të shëtëve, bërë të gjithë njëzë në tjerë që jetën në shëqëritë islamë. Feja islamë konsideron se shkartu shkelin për drejtave të tjerëve, duhet kërkuar agresionin, shpronin, e në shkelin për drejtave të tjerëve. Pra ta e pesëm nëse qëtë herë ku të shkohet të ndjenjë e vlazërës njëzore dhe të respektojnë të drejta dhe botjerën, rafshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohen një jetë paqësore. Kjo e ato ku intelektuale dhe politike duke se është për jetë në mëzoshme, në shumë se kur, në epokën bashkohore. Nga vitpamja islamit, a drejtsia dhe shumë është të papërqeshme në shfarëpër e kohë dhe vëndi që të jetë. Dërsa në kohë të vitë, drejtsia është të kërkuar për të gjithë njerëzve si një nevojë të mëzoshme. Larius, në bas të natyros qenësore, e ka krijuar dashamirës e kërkues të drejtësis, dërsa profetët humor i ka dërguar për rinjallin e drejtësis. Kurani shenë të një lidi më të, nga jetën 25 surës hadit, thot, ne i dërguam të dërguar i tanë me dokumentat të qarta, vëmë e me ata libën dhe drejtësin që ti përbani njërëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur e zahirëm që në të sërforës të me dobi për njërësit edhe për vajinë të ka Allahu se është mirë në ata në këndinë dhe të kërguar të gjire në barën dhe sërë të fshekës s'ka dushim se Allahu është përmëzues vizëtërues iman Gjafar së dhe këmali se nga më gjithashtu në përmëzit të ka fanë nëse dhe të zbëndër atë rizia në njësë njërësve atë herë të gjithë të dërbërën të panëvojshë qëllësi suksesit të gjithë në divit i njët është edhe bashkëshorë dhe familjet që kryen të epe të mërë, nga pikpam në imen Gjafar Sadiku a.s. bashkëshorte dhe familjet që kryen të epe të mira, gjithashtu konsiderohen për nërhoja për të njërët. Pra taj, ka i beson si njëri u gjatë jetës ka në vërë të sigurën pese dhe mendë kërësor dhe ato i numërën në këtë mëndës. E existën pes gjëra që mësi një person dhe të numërën një rëmë të tëre, gjaj gjithu stonë i vëshë شکران فیزیک تجربه مصرف برشکی وجود داشته باشه امکان سرایت این تجربه دیگران بالا هست بنابراین پیدا کردن یک دوست خوب یک هنر و خانواده ها میتونن این هنر رو آموزش بدن به فرزندانشون و البته خیلی دخالت نکنن اجازه بدید خیلی راجع به موضوع صحبت نکنیم که نقش خانواده در انتخاب دوست چیست چون خودش بحث کاملا مفصلی رو میطلبه اینجا
که خانواده چه نظارتی باید داشته باشه، چگونه نگاه بکنه خانواده. شاید خلاصه قصه این باشه که خانواده باید مربی و راهنما و آموزش دهنده ای برای انتخاب های فرزندش من جمله انتخاب دوست باشه و نه کار کردن آموزش بدن و اون معیارهای آدمهایی که با قواعد زندگی من سازگار هست قواعد اجتماعی و قواعد خانوادگی رو میتونن رعایت کنن به فرزندم یاد بدن. توی یکی از برنامه ها من یادم اصطلاح موجه و غیر موجه رو به کار بردن، یکی از مراجعینم از من گلایه من بود گفتش که حالا معناش این نیست که آدم ها یا
موجه
باشه، اما رفتارهای پرخطری نشون بده از خودش که در قواعد زندگی خانوادگی و اجتماعی من نمی‌گنجد. آموزش دادن مهارت انتخاب ها من جمله انتخاب دوست و نه انتخاب کردن دوست به صورت کاملا درست.
ولی بسیار تشکر دکتر صاحب، ما بعضی وقتا افراد داریم که حسابی کنیم مثلا الکل یا شراب و نوش ساعت ولی در این بحثان است که مصرف
شخصیت پر لوتون در ورد یو اس ای ام پرانیوس می ادیسیون ان رادوس دو پروگرام اس حدیث رو دزیم ان تو ادیسیون دو داس ام رت مندیمی تو میر ان دای زوتیت سی پاس حدیث و پروفتیک
در سمینار اگنتور
من با اطمینان یقین میدم که این مشکلاتی که دارن عنوان میکنن مطلقا مربوط به مصرف الکل نیست. اختلالات اضطرابی رو داشته باشن که وقتی الکل استفاده میکنن تا حدودی در شروع مصرف الکل بخشی از علائم اضطرابیشون کاهش پیدا بکنه، هرچند در ادامه و در دراز مدت این علائم تشدید میشه و شدت پیدا خواهد کرد. و حالا که مصرف اضطرابیشون باقی است طبیعتاً راه حلش بازگشت به مصرف الکل یا مواد نامحرمانه است که فرایند تشخیصی مناسب و درمان مناسب درمان دارویی یا غیر دارویی مناسب
چه به تمایی مریتون آدوریم پس نیا رو به سمتار نجه من دیم تو میر دای زوتی پر به سه زوتی مادر روار تون بشتیس تو من دیم تو میر تو رو بید چه تو زدلون تو سیلت ناتو منیو چه رو بی من دون
آره یه جو اشاره کردم به سیستم سویسه اما واقعیت اینه که در نهایت کارکردهای مغزی کنترل کننده استرس سیستم های مغزی در استرس کاملا از کار میدازن مخفی کنن و بنابراین از ادامه مصرف نه تنها اون اثر پسیوی یا خواهنده استرس رو ندارن بلکه خودش این کار من تبدیل می شود به یک عامل استرابا و خودش اضافه کنه مشکلات هیجانی که پیشتر
شوار دور درو چار تا در کوهاتن فر پاستا این کاملا روب
مازورهای مذهبی به کنترل هیجانی شده کنترل کننده است
بل استاریش تم دی بی میشه که روبی روان پیشی در فر پیش میشه دید مفالش مکات زمیا لیت مفوسش مشیرن کنده اخیر زوتی مدروار اور درون چار تا در کوهن پرایس دی تون اتی چه مندیمی میر چه است پر موا تانی تو سولی دو بیر تو
الا تعلمان ان الاسد الشراع عيد بصائره الشيء كان افضل بدلا من العياده القديمه وفي سبيل ذلك
Sipas pikpamjes së dietarëve të shkencës së etikës islame, një prerogativë më të afërta për të arritur afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë të Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, të ndihmon robin e vet dhe atë që çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përheshtme hyjnore, i jepet njeriu besimtar. Imam Ali alayhis salam, në lidhje me këtë ka thënë, çdo kush që ka mendim të mirë, arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti i nderuar Islami, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjnë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirëpo, të besojnë te mëshira ime dhe shpresojnë te bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik me ndimin e mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë mëshira ime do t'i mbulojë ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që fal shumë, dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriu. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë. Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimistë ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen në fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i
لم تأتي
حتى ذكرت مسامحات أم وقع
بلا فاصله بسیار قدم و سرحی دارد که بعد از یک مدتی سرحی مقابل سرحی و استرس و بسیاری از مشکلات جنگی و جسمی تبدیل می شدند
در وردان و اسمون
خب این آمی آزم ما فکر باشید دکتر سید دانش باشید در این قسمت اگر بفرمایید که بعضی ها یک برداشت و باور و یک فکری داره که دیگر مسئول الکل و مشروبات الکلی میتونم مالی رفتن یک فرد به طرف دیگه مواد مخدره و نشه ای شود. به همین دلیل سراغ مصرف الکل میرن یا کلن گاهی سراغ بعض مواد مخدره دیگه. به این دلیل که باعث میشه که دنبال چیزهای بدتر و خطرناکتر نروید. آیا این برداشت فکر درست است؟ این نیست؟
من توی به اصطلاح اون بخشی که پخش شد هم تقریبا اشاره به موضوع داشتن که و اینکه آیا ممکنه الکل مثلا شروع کننده یه تجربه سایر مصرف مواد باشه یا نه. تو گزارشی هم که باز پخش شد اون دوست از اون از تجربه خودش برای دامه تجربهش خودش بعد از مدتی از مصرف الکل روی آورده مصرف تریاک و به قول خودش بعد از اون یه هم الکلی بود و هم تریاکی، یعنی هر دو ماده رو داشت تجربه. تئوری های مختلفی راجع به این موضوع مطرحه، این که برخی مواد رو دروازه ورود به اعتیاد میدونن و عنوان میکنن که برخی مواد که شاید سهل الوصول تر هستن شایع تر مورد استفاده قرار میگیرن، اگر مصرفشون شروع بشه و ادامه پیدا کنه میتونه زمینه ساز ورود به اعتیاد و تجربه مصرف مواد دیگه بشه. موافقین و مخالفینی داره این موضوع. به طور مشخص در مورد ترکیبات کانابیس یعنی حشیش و ماریجوانا، سیگار و الکل این موضوع مطرح هست. شاید مهمترین دلیلش اینه که شایع‌تر و متداول‌تر و در دسترس‌تر حداقل در بسیاری از کشورهای دیگه در دسترس‌تر ممکنه باشه و تصور می‌کنم اگر کسی تجربه مصرف الکل و تجربه مصرف ماریجوانا داشته باشه مستعد به ابتلا به اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. اگر موافقین مخالفینی داره، یه میگن که نه، برخی از مطالعات نشون میدن که خیلی از افراد ممکنه بدون اینکه تجربه مصرف این گونه مواد داشته باشن سراغ مواد دیگه رفته باشن. برخی عنوان میکنن که افرادی هم هستند که تجربه مصرف این مواد رو دارند اما بعداً درگیر مصرف سایر مواد نمیشن. ولی به هر حال میشه یه تئوری دیگر رو اینجا توی ذهن سازماندهی کرد و راجبش حرف زد. اونم اینه که وقتی یه فرد گرایش به رفتار پرخطر پیدا میکنه، وقتی یک فردی گرایش به مصرف مواد پیدا میکنه جدای از تعریف سبب‌سازنده در برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد، نشان دهنده اینه که یک آسیب پذیری در مواجهه با رفتارهای مخدر داره. آسیب پذیری تعریف بسیار وسیع خواهد داشت. وضعیت ژنتیکی فرد، محیط اجتماعی که داره درش زندگی میکنه، محیط خانوادگی، تجارب دوران کودکی، ویژگی‌های شخصیتیش و تمام آن چیزهایی که در سبب شناسی اعتیاد مطرح میشه. وقتی فرد تجربه یک رفتار پرخطر رو داره، معناش اینه که عوامل خطر زیادی رو در سبب شناسیش وجود داره که میتونه اون رو مستعد کنه به گرایش به سمت مصرف یه ماده مثل الکل، و همین عوامل میتونن زمینه ساز گرایش به سمت سایر مواد هم باشن. بنابراین اگر نپذیریم هم که الکل به عنوان یک ماده دروازه ای یا ماریجوانا به عنوان یک ماده دروازه ای داره عمل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم که کسی که ماریجوانا یا کسی که الکل داره استفاده میکنه، کسی که سیگار میکشه استعداد بالاتری برای گرایش به سمت مصرف سایر مواد رو خواهد داشت، در معرض خطر بالاتری در مورد اعتیاد به سایر مواد خواهد بود. بسیاری از افراد این اعتقاد رو دارن که برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف سایر مواد بیان الکل شروع کنن، فکر میکنن که مثلا الکل شاید ماده سبکتری است، برای اون استفاده کنن که به سمت مواد دیگه گرایش پیدا نشه. این دقیقاً باور اشتباهی است. دقیقاً دست میزنه رو همین نقطه که الان دارم خدمتتون میگم. کسی که الکل استفاده میکنه آسیب پذیری بالاتری داره و استعداد بالاتری برای گرایش به سمت سایر مواد خواهد داشت. بنابراین این باور کاملا اشتباهه که من بیام یه ماده مثل این الکل رو بخوام به اصطلاح شروع بکنم برای که به سمت سایر مواد گرایش پیدا نکنم. این باوری است که حتی در کشورهایی که مصرف ماریجوانا رو آزاد کرده، حالا آزاد و قانونی که تعریف خاص خودش رو داره، ولی به هر حال با قواعد سختگیرانه تری در واقع در مقابلش داره میشن، الان با همین چالش روبرو هستن که آیا واقعا شیوع بیشتر مصرف ماریجوانا باعث شده از مصرف سایر مواد کم بشه، از شیوع مصرف سایر مواد کم بشه، و مطالعات تحقیق نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاده.
یعنی اینکه این باور که وجود داشته که ما اگر یه ماده کم خطرتر رو به اصطلاح مصرفش رو راحت تر کنیم و سهل‌تر بکنیم باعث بشه که گرایش به سمت سایر اعتیادها کم بشه، واقعیت اینه که مطالعات اخیر به وضوح نشون میدن که این اتفاق نیفتاده. بنابراین همونطوری که توی لابلای برنامه و مثلا گزارش هم اشاره شد بهش، شروع مصرف یک ماده مثل الکل نه تنها میتونه خودش زمین ساز تجربه مواد دیگه بشه، بلکه میتونه سیر اعتیاد رو هم پیچیده تر و مخربتر کنه که در ادامه بحث در اینطوری بحث رو بشه شده خواهد شده. تجربه حل و ناراحت کننده ایست و البته برای دیگران من در ابتدای برنامه اشاره کردم که نوجوانی دوره خاصی از زندگی، دوره ایست که فرد آنچه رو که در کودکی به صورت عینی و خام دیده و ثبت و ضبط کرده رو یواش یواش به بوته آزمایش و تجربه میذاره و خودش رو آماده میکنه برای اینکه وارد دوره جوانی بشه. بیا اشاره من بکنم که بسیاری از افرادی که مصرف کننده مواد هستن اولین دفعات مصرفشون رو در دوره نوجوانی تجربه میکنن. برای همین که ما بر پیشگیری از دوره نوجوانی تأکید و اهمیت بسیار زیادی قائل هستیم، هرچند باز همه افرادی که در دوره نوجوانی رفتار پرخطری دارند ممکنه که این رفتار در آینده ادامه ندهند، ولی به هر حال در این دوره موقعیت ما در موقعیت بسیار خطرناک هستیم. حالا شما تصور بکنید نوجوانی رو که در این سالهای کسب تجربه، در این سالهایی که هویتش باید شکل بگیره، ارتباطاتش باید شکل بگیره، مهارت‌هاش باید شکل بگیره، در یک فضای ذهنی و روانی متفاوتی به دلیل مصرف الکل و سایر رفتارهای پرخطر قرار میگیره و فرصت این تجربه اندوزی رو نداره. بارها و بارها از زبان مراجعین شنیده این که میگن عمرم رو از دست دادم، اون سالها رو کامل از دست دادم، و واقعیت تلخی اینه که سالهایی که از دست میده رو سخت میشه جبران کرد. نمیگم نمیشه جبران کرد، ولی سخت میشه جبران کرد، به ویژه وقتی این سالها سالهای پرشر و شور و پرهیجان و پرنشاط نوجوانی باشه و فرد نتونسته باشه اون دوره رو به اندازه کافی درک کنه. من اول زمینه شکل‌گیری این باور از چند از یکی دو جهت بهش اشاره بکنم و بعد برسیم سراغ این که این باور درست هست. یکی از دلایلی که باعث میشه افراد فکر کنن که یه ماده خطر کمتری داره یا اعتیاد سبکتری رو ایجاد میکنه یا تخریب کمتری ایجاد میکنه اینه که این ذهنیت براشون وجود داره که اگر ماده‌ای در بخش‌هایی از دنیا به صورت قانونی در دست رسه یا مصرف میشه احتمالاً ماده پرخطری نیست و بنابراین اعتیاد سنگینی محسوب نمیشه، یعنی نگرانی زیادی در قبالش وجود نداره. من باید خدمتتون عرض بکنم که قانونی بودن یک ماده و مصرف یک ماده مطلقاً مترادف بی‌خطر بودن اون نیست. واضح‌ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب‌های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا در بخش زیادی از دنیا خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگ‌هایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی‌خطر بودن اون نیست. مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنه و تخریب‌هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجهشون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزء موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونهش رو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حالت جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب‌های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب‌های کلیدی گوارشی، آسیب‌های روان پزشکی و از داد خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی و فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه. بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای میگذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب رضا دانشمند مهندس سلامت بشکی یا همزادی بود. از تجربه عقیشمند شما با استفاده کردیم شنید از صحبتهای شما مورد توجه و الهایی به شنوندگان عزیز ما مخصوصا نوجوانان و جوانان اجتماعی نباشد ما شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس اعلام آدرسهای ما برای تماس گرفتن شما
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر روشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامتی. بحثی که امروز در خدمتون هستم در مورد پومادهای گیاهی است. گاهی این تصور هست که چون دارو پوماده و خورده نمیشه و روی جلد استفاده میشه، کاملا بی خطر و بی ضرره و همیشه میشه ازش استفاده کرد. حتی گاهی وقتی تاریخ مصرف پوماد یا کرمی گذشته، بعضی ها فکر میکنن که چون وارد بدن نمیشه میشه ازش استفاده کرد و اشکالی نداره. منتها به خاطر داشته باشیم که چه پومادهای گیاهی و چه پومادهایی که در طب نوین تهیه میشن، در داروسازی نوین تهیه میشن، هر دوشون هم میبایستی که تاریخ مصرفشون بهش دقت بشه، هم شکل پوماد بایستی که درست باشه. یعنی اگر پوماد یا کرم تغییر فرم داده، فاز روغنی و فاز کرمیش از هم جدا شده، تغییر رنگ داده، تغییر بو داده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرفش قابل استفاده هست و هنوز نگذشته تاریخ مصرف، شما میبایستی که از مصرف اون خودداری کنید. حتی بعضی از پومادها در دوران بارداری و شیردهی مصرفشون مجاز نیست. پس بنابراین حتما هنگام استفاده از پومادها به این قصه دقت بکنید. یک سری پومادهایی هستند که حاوی اوکالیپتور و کانف هستند. اینا رو معمولا از گیاه اوکالیپتوس میگیرند. بوی تندی دارند. اینها هم تسکین دهنده دردهای عضلانی مفصلی و روماتیسمی هستند و اینها هم با کمک همین موادی که خدمتتون عرض کردم با افزایش گردش خون در ناحیه آسیب دیده یا دردناک باعث افزایش حرارت و کاهش درد در موضع میشن. ولی اگر از این پومادها میخواهید استفاده بکنید، پوستی که دچار زخم یا التهاب هست نباید روش استفاده بشه. ممکن هست که این التهابات رو بدتر بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی شما سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
نعم، 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 نع سلام علیکم شما حسین هستم.
من اصلا
بشری اجازه
ندارم که در
مورد این موضوع صحبت کنم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد أو أنا
به نام یگان هستی آفرین دوستان و یاران سلام
خوانمی
دولت
دشت
همراهی با برمانت داشته باشید. در این برنامه با بررسی و تحلیل یأس و امید در دوستان
لطفاً
امید و یأس را می توان از جمله صفات خاص انسان
بدانست. این احد ممکن است
عمیقا با عواطف عالی بشر همسرشته است و هرگاه به اوج خود نزدیک می شود انسان ها را به شدت برمیگیرد. یکی از عجایب تجلیگاه های ظهور نوشگی عالم اسطوره، هنر، ادب و برنج ادب امکانی و مخصوصا شعر عربی است. در شعر امکانی از متن کهن کلام یأس برای بیان هنرمندان بهره فراوان برده می شود. خصوصا آدمی در اوج نشاط امید یا در نهایت درد یأس است که بتواند احساس ناب خود را عمیق‌تر و جدی‌تر معرفی سازد و آنان اصیل بیافرید. شاید بتوان گفت یک نیمه صفحه تاریخ اسطوره، هنر و ادب را انعکاس روحهای آدمی و رویه دیگر آن بیان یأسهای قدیم است. این مسئله از آغاز پیدایش بشر تا امروز مچشم محققین بر این باورند که یکی از ویژگی‌های هنر و ادبیات نو میزان گره خوردن متن با شدت انعکاس طبیعی امیدها و یأس است. این ویژگی در شعر اهمیت بیشتری دارد، چرا که امید و یأس در مرکز سقل عواطف بشری قرار دارند. اکنون شعر نیز در پیام این عواطف یا خیال شاعر رخ می‌دهد. بنابراین مرکز سقل شعر نیز امید و یأس تشکیل خواهد یافت. این ویژگی در شعر عرفانی میدان رسیدتر و مناسبتری برای بروز ظهور پیدا کرد. در شعر مولوی که عرفان و اندیشه و ذوق عمل در اوج قرار دارد فضای زیبا و جرح هستید. در مصنف غزلیات عموماً با منظومه از ظهور
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داستان های مصنوعی از خوشبینی و امید سرشار است. تا جایی که می توان گفت در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل و شما می آمد. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شد و ناامیدی اعتباری و آرزی و گذرنده است. در داستان های مولوی امید به گونه‌ای ناگسستنی با تارخون اشعار گرفته و تصاویر شعری او مملو از مفاهیم و مضامین امیدواری و لازم مرحات به آن است. امید و نشاط و مبارزه با یزد در شعر او مانگ نزد. از نگاه مولوی به طبیعت نیز امیدوار است. حتی وقتی از پاییز سخن میگوید آن را حیات مجدد رستاخیز رو و مقدمه بهار و به همراه آن از بهار و آرامش دوباره طبیعت دم میزند. در شعر او یأس جایگاهی بنیادی ندارد. بررسی اشعار مولوی به ما نشان میدهد که با شمع امیدواری سر کنیم. فراوانی وزنهای پرجنبش و شاد و نوآوری در آفرینش وزنهای تازه در غزلیات شمس نشان میدهد که ذهن مولوی و نو شدن و نو گفتن و امیدواری مایست و نوامیدی را موجب ارکیده در ذهن مولوی انسان امیدوار است و رشته طلای امید و گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار او پیوند خورده است. گاه و روشنی از درخشش آفتاب امید در وجود خود سخن میگوید و گاه توصیه میکند که وارد خوی ناامیدی نباشد.
السلام علیکم.
تاریکی
من اثر دکوی چی و زبوی خواب شده شده
شده مگر آنها
امید در مسلم چیتا
همچه کفاری در
کبور
امید از هر سالم گشتن
و بکنه جایی در مورد چاجی و تو کرف شده و کنی امتی در مگانه
آمنه بنیادین امید مولوی عشق سخنگوی است. امید مولوی عرفانیست، شاعر عرفانمن از توبه دعا و سماع میزد و سمره شیرین صبر میزد. مرگ برایش سیاه نیست، تراوت و سرزندگی در سخنش موج میزند. عشق با تار و پود اشعارش آمیخته است و این با نشانه های امید در تعدادی از این نشانه ها مانند عشق، توکل، دعا، نوعی ابزار امید و فرد. مثلا عشق، گونه تحرک، اشتیاق و انتظار. در نظرگاه عرفانی مولوی این عوامل ایجاد امید ها ابزار و وسیله به شما میرود و آمود مستقل و بیمکنندن او به عوامل اصلی یعنی حساس خود متصفه. یعنی اگر توبه امید به آغاز دوباره را در انسان می‌سپارد، نتیجه آن امید بزرگ و اصلی یعنی امید به مهربانی و توبه‌پذیری خداوند است. حیاتی که عشق در وجود مولوی می‌آفریند بدون اتصال به خدا معنی ندارد. بیشک راه تمام عشقها و لبخندها همه عشقها و امیدهای شعر مولوی به سوی هست. برای بنده آگاه تنها خداوند دلیل امیدوار جلال الدین محمد ورسی امیدها و حراسهای دنیای را اصیل نمیداند و حقیقی نمیشناسد. عیز غم برده که دست از نان تهیست، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟
و قلت دخترا بفم الکلمی تحب النبی و
شیفتگی نسبت به دنیا عامل بنیادین ناامیدی و یأس است. آنان که شیفته دنیا هستند، ترس از مرگ موجب تار شدن زندگی آنها است. آنان همواره در هوس ناامیدی زندگی می‌کنند. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید نما. لیک اگر باشد طبیبش نور حق، نیست از پیری و تب نقصان برد. خوف از پروردگار روح انسان را چنان پولادین می سازد که ترسهای دنیایی در برابرش زانو می زند و کاغذی را کوچک می شود. پس او معتقدش بنده باید در برابر حضرت محبوب حالت میان خوف و رجا داشته باشد. و باور مولوی حضور پروردگار مهربان در جز جز هستی زیباییش و امید می بخشد. بی او نه زندگی خوش است و نه مردگی، اما با او همه چیز زیست. هستند. اگر تنها او یار آدمی باشد و دیگران نه، ذره باور نیست. اما اگر همه باشند او یاری می کند،
بیچاره است. همین را
در شعر مولوی هر چیزی که غیر از خدای واحد دیده شود با طبیعت مبدع و مقصد خداست. انا لله و انا الیه راجعون. منشأ همه وجود خداست و بازگشت همه ما حرکت تمامی گام ها از او آغاز می شود و به او میرسد. حضور اوست که معنی و جان می بخشد، هدف می دهد و تعالی عطا بی همگان بسیار شود، بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من، مون سغم گسار من، بی تو بسر نمی شود. در اشعار مولوی ابیات بسیاری را میتوان یافت که در آنها از لطف و تفضل خداوند مهربان سخن گفته شده است. همین تجرا در بیان انصاف خداوند یکی از نشانه ها و تجلیگاه های وجود آن امید بزرگ است. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح. در یکی از داستان‌های مثنوی مولوی درباره توبه سخن می‌گوید. در این داستان مولوی با مخاطبان خود می‌آموزد که از زمانی که گناهکار از بحر پشیمانی الله گویان طلب بخشایش می‌کند، معبود آن را می‌پذیرد. مولوی در تمام این داستان باور خود را به نقش امید و تأثیر آن در پذیرش توبه و خواننده و شنونده القا می‌کند. توبه را از جانب مغرب دری باز باشد تا قیامت بربری، تازه مغرب برزند سر آفتاب باز باشد آن در از وی رومتا، پس جنت را زرحمت هشت در، یک در توبه است آن هشته پسر، آن همه گه باز باشد گه خلاص، آن در توبه نباشد جز که باز، این غنیمت دار در باز از زود رخ آنجا کش و کوهی هست. عن قطع وسبعين سنة ولم يخلص الشهر ولم يتكسب الشهر كان للغاية للجهر كان شيئا حسن التشيع. برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجازه یکی از دوستان فهیخته و ادب دوست جناب آقای سلیم حسن
وسلامة اللغة وانتقاء الفصيح الأعلى وتدفق العاطفة
هر لحظة وبيته المسكون عن من أبيات في رسالة الرسجان عليه السلام وهي في غاية شرفه وهذه زمين تا چند جاهو برا لبنت محمد هر کس گران جان آمده و ترمیم چون دو قتلو تقشه آیان و لما یک خانگه
این ادای کسوهیلی سوتی جمهوری یکی اسلامی ایران یکی وطنگزیه کتوکا هپا مجینی تهران
گیم را مجون با محفن آب و
Yeah.
Եթեր են հերարցակվում։
Շորակ Իբրահիմ,
այա, եթերակի մինան բիլի, ուզբակա, սլասի մինան է։
Historia no se confunda con la tecnología, con la tecnología, con la tecnología, con la tecnología.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. معنا في حوض المساء
لكن يكون ذاك بيسا توزن مختصر واكب.
قال الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في جلب المقاطر
أمام الأمة.
استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الآن يقر بفشل دفاعاته باعتراضه.
ومنظمة
الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وانعدام المستهدف المتصل به.